صفحه 128. استوان خانم، می توانید اینجا به راحتی به او حرف بزنید؟ جدید، باید زیاد انتظار بکشم؟ استوان نه خانم، دیشب در زندان بود، اما سحرگاه او را برای حضور در دادگاه نظامی به اینجا آورده ایم. یک دقیقه هم انتظار نخواهید کشید. غمگین نباشید، دیشب را به راحتی خوابید، صبح هم صبحانه مفصلی خورد. جدید با ناباوری، روحیه‌اش چطور است؟ استوار عالی است. دیشب از کشیر عسکر که به ملاقاتش آمده بود 17 شلینگ در بازی ورق برد و همه آن را با بلند نظری خاصی خرج ما کرد. با اینکه ما وظایفی داریم، ولی خیال کنید که اینجا میان دوستان خودتان هستید. صدای پای چند سرباز شنیده می شود، دارن می آیند. ریچارد همراه چند سرباز داخل می شود. از ظاهرش پیداست که مطلقاً به اینکه در توقیف است اهمیتی نمیدهد. سربازان به اشاره استوار خارج میشوند. استوار رو به ریچارد میکند. خانم برای دیدار شما آمدند. ریچارد به طرف جدید میرود. آه همسر من، همسر عزیز من. دستایش را میگیرد و از سر مزاح بوسه‌ای بر آنها میزند.
ریچارد سرکار استوار، به شوهری دلشکسته چقدر وقت میدهید که با همسرش وداع کند؟ استوار هر قدر که بتوانید. فکر میکنم تا دادگاه شروع بشود کسی مزاحم شما نخواهد شد. ریچارد من همین الان زنگ ساعت را شنیدم. استوار درست است، اما تأخیر پیش آمده است. ژنرال برگوین هنوز تشریف نیاوردند. ما نظامی ها به ایشان لقب جانی جوانمرد داده ایم. من در پرتغال زیر دست ایشان خدمت کردم و به همین دلیل خوب می شناسمش. خیلی دقیق و نکته سنج است و به همین سبب فکر می کنم بررسی های اولیهش بیش از نیم ساعت طول بکشد. بنابراین لااقل 20 دقیقه وقت دارید. با اجازه شما دیگر وقت را تلف نمی کنم. از اتاق بیرون می رود. توضیح حاشیه: باید توجه داشت که نام کوچک ژنرال برگوین جان جی او اچ ان است. میم. ادامه مد: ریچارد، خانم اندرسون، بنده نوازی فرمودید که تشریف آوردید. دیشب را چطور گذراندید؟ مجبور شدم پیش از به هوش آمدن شما از آنجا بروم، ولی برای استی پیغام فرستادم که بیاید در خدمت شما باشد. آیا پیغام من به او رسیده بود؟ جدید نفس زنان و با عجله: درباره من فکر نکنید، من برای گفتگو راجع به خودم اینجا نیامدم. آیا میخواهند شما را؟ ریچارد: بلی، دقیقا در ساعت 12. در هر حال این ساعتی است که همون پیتر را به دار آویختند. جدید میلرزد: شوهر شما سلامت است؟ فرار کرد؟ جدید: او دیگر شوهر من نیست. ریچارد با چشمان از حلق بیرون آمده: آه چرا؟ جدید: برای اینکه وقتی من دستور شما را به کار نرستم و همه چیز را به او گفتم، انتظار داشتم که برای نجات شما اقدام کند، ولی به جای این کار فرار کرد. ریچارد: بسیار خوب، این همان کاری است که میخواستم انجام بدهد. فایده ماندن او در اینجا چه بود؟ آیا غیر از این بود که هر دوی ما را به دار میآویختند؟ جدید در حالی که ریچارد را ملامت می کند: آقای دجن، شما را به شرافتتان قسم راست بگویید، اگر شما به جای او بودید چه می کردید؟ ریچارد: بی تردید این همین کاری را که او کرد می کردم. جدید: چرا با من رو راست حرف نمی زنید؟ اگر تا این حد خودخواه هستید، چرا گذاشتید دیشب شما را به جای کس دیگری توقیف کنند؟ ریچارد: بشاش خانم اندرسون، باور کنید نمیدارم. از دیشب تا به حال دم به دم همین سال را از خودم کردم و واقعا جوابی برای آن پیدا نکردم. جدید: شما حتما این کار را به خاطر آن کردید که معتقد بودید او موجودی از شایسته تر از شما. ریچارد خندان: این دلیل معقولی است، ولی آنقدرها هم که خیال میکنید ساده نیستم. نه خانم عزیز، من این کار را به خاطر جناب کشیش نکردم. جدید: و پس از اندک سکوت و با چهره ای از شرم گلگون شده، پس برای خاطر من بود؟ ریچارد جوان مردانه: خب شما هم بی تاثیر نبودید، بنابراین کمی هم برای خاطر شما بوده. به هر حال شما مانع نشدید که مرا توقیف نکنن. جودیت: هیچ میدانید که تمام شب به این مسئله فکر میکردم که خون شما به گردن من است؟ بی فکر دستش رو در دستهای ریچارد میگذارد و به جد میگوید: همانطور که شما او را نجات دادید، من هم شما را نجات خواهم داد. ریچارد دست او را در دست میگیرد ولی او را از خود دور نگاه میدارد: من مانع هر گونه اقدام شما خواهم شد. جدید: متوجه نیستید که قادرم شما را نجات بدهم؟ ریچارد: چطور؟ ها؟ با عوض کردن لباس خودتان با من؟ جدید دستش را از دستای ریچارد بیرون می آورد و روی لبهای او می گذارد: نه شوخی نکنید، در دادگاه هویت اصلی شما را فاش خواهم کرد. ریچارد ابرو در هم می کشد: چه فایده ای دارد؟ نه تنها مرا رها نخواهند کرد، بلکه به او هم فرصت فرار نخواهند داد. آنها قصد دارند با بدار آوردن یکی از ما مردم را بترسانند و به آنها درس عبرتی بدهند. پس بگذارید به آنها نشان دهیم یکی از ما آماده است جانش را فدای دیگری بکند. این عمل آنها را به وحشت خواهد انداخت. این تنها قدرتی است که برگوین و سربازانش را به آن سوی اقیانوس اطلس خواهد راند و امریکا را ملت مستقلی خواهد کرد. جدید با پیتابی: این مسائل چه اهمیتی دارند؟ ریچارد با خنده: راست میگویید، واقعا چه اهمیتی دارند؟ اصلا چه مسئله اهمیت دارد؟ میبینید اینها تصورات ما مرد هاست و این زنان هم که کارهای ابلهانه مردان را درک میکنند. جدید: بلی، همین تصورات موجب میشوند که زنان کسانی را که دوست دارند از دست بدهند. ریچارد: به آسانی میتوانند عشاق دیگری به دست بیاورند. جدید در حال طغیان و با حرارت: اصلا متوجه هستید که دارید خودتان را به کشتن میدهید؟ ریچارد: تنها مردی که حق دارم به کشتن بدهم خودم هستم. خانم اندرسون بی خود قصه نخورید، با از میان رفتن من هیچ زنی عاشق خود را از دست نخواهد داد. متبسمانه: خدا به شما عمر بدهد، برای کسی دوست ندارد. شنیدید مادرم مرد؟ بلی، دیشب از سکته قلبی مرد و آخرین کلماتش گویا نفرینی بود که نثار من کرد. نه تنها مادرم برای من دعا نکرد، خویشاوندانم هم برایم دلسوزی نکردند. اسی هم بعد از چند روز گریه‌زاری آرام خواهد شد. دیشب وصیت‌نامه خودم را نوشتم و تکلیف او را تعیین کردم و ترتیبی دادم که آیندهش تأمین باشد. جدید بعد از اندکی سکوت به سردی: و من؟ ریچارد با شگفتی: شما؟ جدید: بلی من. فکر میکنید قصه نخواهم خورد؟ ریچارد شاد و بیپرده: حتی یک ذره. دیروز شما بیپرده و آشکارا احساس خودتان را نسبت به من ابراز کردید. ممکن است این وقایع ترحم شما را نسبت به من برانگیخته باشد، ولی ابدا دلیل بر این نیست که شما نسبت به من نظر لطفی داشته باشید. همچنان که امروز ظهر جانتان از دست من خلاص خواهد شد، امیدوار بودید دیروز ظهر هم به همین نحو از دست من رهایی می‌یافتید. جدید با صدای لرزان: چه کار باید بکنم که به شما ثابت کنم اشتباه می‌کنید؟ ریچارد: زحمت نکشید، تصدیق میکنم که بیش از گذشته به من عنایت دارید، ولی یقین دارم که مرگم دل شما را نخواهد شکن. جدید آهسته: از کجا میدانید؟ دستایش رو روی شانه ریچارد میگذارد و به او خیره میشود. ریچارد با حیرت متوجه حقیقت میشود: خانم اندرسون، زنگ ساعت شهرداری اعلام گذشت یک روز ساعت را میکند. ریچارد به خود می آید، دست های جدید را از شانه خود بر می دارد و به سرده می گوید: ببخشید، الان برای بردن من می آیند، دیگر دیر شده. جدید: دیر نشده، تقاضا کنید مرا به عنوان شاهد احضار کنند. اگر بفهمم چگونه دلیران رفتار کرده اید شما را نخواهم کشت. ریچارد با حالت تحقیر: واقعا دلیری وقتی هست که من کشته بشوم. غیر از این چه دلیری؟ از طرف دیگر چون آنها را فریب دادم بیشک مرا خواهند کشت و سزاوار مردن هم هستم. جدید اصلا گویا میل دارید بمیرید. ریچارد لجوجانه ابدا. جدید پس از شما خواهش میکنم خودتان را نجات بدهید. خودتان همین الان گفتید که او را به خاطر من نجات دادید. دستش را پیش میبرد تا دست ریچارد را بگیرد ولی او دست خود را عقب میکشد. حالا به خاطر من هم که شده خودتان را نجات بدهید. اگر این کار را بکنید حاضرم هر جای دنیا که بخواهید همراهتان بیایم. ریچارد مچ دستای جدید را میگیرد و اندکی از خود دورش میکند و خیره خیره به او مینگرد. جدید نفس جدید از اینکه میشنود ریچارد اسم کوچکش را به زبان میآورد به شماره میافتد. بلی ریچارد اگر با این کار موافقت کنم کاری کردم که اغلب مردان می کنند، یعنی دل شما را به دروغ به دست آوردم. من با مردان و زنان ناشایسته زیادی محشور بودم و تصور می کنم عشق قادر است بیشتر آنها را به مرحله از خوبی و مهربانی ارتقا بدهد. همین تجربه هم به من آموخته است که برای چنین محبت های آتشین ارزش زیادی قائل نشدم. کاری را که دیشب کردم با خونسردی تمام بود. من به شما و شوهرتان توجهی نداشتم و ابدا در پی هدف و منظوری هم نبودم. چیزی که میتوانم بگویم این است که دلم هرگز رضا نمیداد برای نجات جان خودم کس دیگری را به پای دار بفرستم و اگر از من بپرسند چرا جوابی ندارم. لابد مرا ابله میخوانید ولی این سرشت من است و خلاف سرشت خودم نمیتوانم کاری بکنم. در چنین وضعیتی به خاطر هر مرد یا زن دیگری هم دست به این کار میزدم. حرفای مرا میفهمید؟ دستای جدید را رها میکند. جدید ولی مقصودتان این است که مرا دوست ندارید؟ ریچارد به حالت تحقیر معنی این اقدام برای شما همین است؟ جدید برای من چه معنی دیگری میتواند داشته باشد؟ استوار در میزند. صدای در قلب جدید را به درد میآورد. یک دقیقه صبر کنید. جلوی پای ریچارد زانو میزند. از تو استدعا میکنم. ریچارد آرام با صدای رسا بفرمایید تو سرکار. استوار داخل میشود. سربازی همراه او است. استوار داخل میشود. وقت تمام است. ریچارد کاملا آماده هم سرکار استوار. جدید به زانوی ریچارد میچسبد. فقط یک کلمه دیگر. التماس میکنم اجازه بده در دادگاه حضور پیدا کنم. ماجور سویندن را دیدم. گفت اگر تو اجازه بدهی حرفی ندارد. بهید بگو این آخرین خواهش من از تو. خواهش دیگری از تو نخواهم کرد. زانوی او را در آغوش میگیرد. خواهش میکنم التماس میکنم. ریچارد اگر با ماجور مذاکره کنم تو در دادگاه ساکت خواهی بود؟ جدید بلی. ریچارد و به قولی که به من داده ای عمل خواهی کرد؟ جدید بلی عمل میکنم. زار زار میگرید. ریچارد بازوی جدید را میگیرد و او را بلند میکند. سرکار خواهش میکنم بازوی دیگر او را بگیرید. جدید که به کمک استوار و سرباز دیگر از اتاق خارج می شود به گریستن ادامه می دهد. دادگاه نظامی برای محاکمه ریچارد آماده شده است. محل دادگاه اتاق بزرگی است. زیر رواق آن که در وسط اتاق قرار دارد صندلی مجللی نهادند. بر سر در رواق تاجی مطلع ترسیم شده است و روی پرده ها علامت جی آر که علامت سلطنتی انگلستان است دیده می شود. مقابل صندلی میزی قرار دارد که پارچه جگری رنگی از همان جنس و رنگ پرده ها روی آن را پوشانیده است. یک زنگ دوات و قلم روی میز قرار دارد. ماجور سویندن که مردی از 45 ساله با موهای بور یکی و تنها یک طرف میز نشسته است و مشغول نوشتن است. استوار ورود جنرال را اعلام می دارد. استوار: جنرال تشریف آوردن. سویندین با شتاب بر می خیزد. جنرال وارد می شود. استوار بیرون می رود. جنرال برگوین مردی از 55 ساله که نسبت به سنش بسیار خوب مانده است. افسری از خوش قیافه و خوش لباس و به اندازه کافی دلربا. همین امتیازها موجب شده است که همسری از طبقه اعیان و متمکن اختیار کند. اهل مزاح و لطیفه گویی نیز هست و این خصیصه او را به نوشتن نمایشنامه‌های مضحک مساعدت کرده است. وصلتش به خانواده اشرافی موجب شده است که به اخذ درجات عالی نظامی نایل شود. چشم‌های درشت و درخشانش نمایشگر تیزهوشی و زیرکی اوست. دماغ و دهان ظریفش بیشتر علامت نازک نارنجی بودن است، ولی چشمان نافذش این توهم را برطرف میکند و نشان میدهد که وی افسری است مقتدر و شایسته درجات عالی نظامی. هنگام ورود به دادگاه دیدگانش خشناک و اندوهگین است و پره های بینی و حالت دهانش از هیجان درون حکایت میکند. برگوین: آقای ماژور سویندن، حضرت جنرال برگوین، طبق تشریفات مرسوم به هم تعظیم می کنم. بنده مفتخرم که متکی به عنایت جناب اشرف هستم. کار امروز صبح این دادگاه مربوط به داراویختن این کشیش بدبخت است، کار مطبوعی نیست. برگوین روی صندلی سویندن می نشیند. نه، ابدا مطبوع نیست. با دار زدن او قدر و قیمتش رو بالا می برید. اگر کشیش کلیسای انگلیس بود به اون لقب شهید می دادند. تنها راه مشهور شدن افراد بیقابلیت همین است. به هر حال چون موظف هستیم به دارش بیاویزیم، هرچی زودتر این کار انجام بشود بهتر است. سویندن: مقرر شده ساعت 12 به دار آویخته شود. تنها کاری که باقی مانده محاکمه اوست. برگوین با خشمی که از ابراز آن خودداری می کند: بلی، یک کار دیگر هم مانده و آن هم نجات جان خودمان است. آیا خبرهای اسپرینگتون را شنیده اید؟ سویندن: مطلب خاصی نشنیدم. گزارش های رسیده از اسپرینگتون تا به حال رضایت بخش بوده است. برگوین حیرت زده برمیخیزد. رضایت بخش؟ رضایت بخش؟ لحظه به سویندن خیره می شود و با تشدد می گوید: خوشحالم که می بینم نظر شما درباره اسپرینگتون حاکی از رضامندی است. سویندن متحیر: نظر جناب اشرف غیر از این است که؟ برگوین: من نظری ابراز نکردم و عادت هم ندارم با ادای سخنان زشت حرفه نظام را پست و خشونت آمیز جلوه دهم. اگر چنین عادتی داشتم آن وقت درباره گزارش های رسیده از اسپرینگتون که به نظر شما رضایت بخش است عقیده خود را بی‌پروا ابراز می داشتم. جناب سرگرد بفرمایید ببینم چند مرتبه در ما گزارش دریافت می کنید. سویندن با ترش روی: تصور می کنم به جای اینکه گزارش را برای من بیاورن تقدیم جناب اشرف کردن. در حال خبر مهمی نیست. برگوین اوراقی را از جیبش بیرون می آورد و به او نشان می دهد. آقای ماژور، اسپرینگتون به دست شورشیان افتاده است. اوراق را می اندازد روی میز. سویندن شگفت زده: از دیروز؟ برگوین: از ساعت 2 صبح امروز. احتمالاً تا صبح فردا خود ما هم در دست آنها خواهیم بود. آیا جناب سرگرد در این باره هیچ فکر کردن؟ سویندن با اطمینان: آنچه در این باب میتوانم عرض کنم این است که سرباز انگلیسی دلاوری خود را نشان خواهد داد. برگوین با تلخی و تمسخر: البته، به همین دلیل هم افسر انگلیسی دیگر احتیاج به تفکر و حتی آگاهی از حرفه نظامی خود را ندارد. این سرباز انگلیسی است که همیشه با سرنیزش جبران خطاهای افسران را می کند و آنها را از مهلک نجات می دهد. آقای سرگرد، ناچارم از شما خواهش کنم در آینده با خون سرباز انگلیسی کمتر سخاوتمندی بفرمایید و به جای آن مغز خودتان را بیشتر به کار بیاندازید. سویندن: متاسفم از اینکه آگاهی و بصیرت بنده به قدر معرفت جناب اشرف نیست، ولی می توانم عرض کنم که به اندازه تواناییم کوشیدم و به فداکاری هموطنانم هم اعتماد دارم. برگوین با تمسخر: جناب سرگرد، گویا مشغول نوشتن نمایشنامه خوش فرجام هستید. سویندن سرخ می شود: نه خیلی خوبم. برگوین: افسوس افسوس. حالت تمسخرش فرو می نشیند و ناگهان روبروی سویندن می ایستد و به جد می گوید: آیا می توانید مجسم کنید که میان ما و نابودی کامل جز لاف و گزاف خودمان و بزدلی اهالی شهر مانعی وجود ندارد؟ مردم این قسمت همه انگلیسی نژاد هستند و ما هم در برابر هر 6 نفر آنها یک سرباز داریم. تأکید می کنم در برابر هر 6 نفر انگلیسی یک سرباز آلمانی اهل بونزویک یا هز و یا سرخ پوست داریم که می خواهند با چاقو پوست سر مردم را بکنند. اینها هموطنانی هستند که شما نسبت فداکاری آنها اعتماد دارید. حالا تصور کنید که اهالی این قسمت رهبری هم پیدا بکنند. فکر نمی کنید که گزارش های اسپرینگتون معید این نظریه است که هم اکنون رهبری پیدا کردند؟ آن وقت چه خواهیم کرد؟ هان؟ سویندن: ما به وظیفه خود عمل خواهیم کرد. برگوین دوباره با تمسخر و با این نتیجه گیری که سویندن احمق کاملی است: البته همینطور است که می فرمایید، اوضاع را کاملا روشن کردید و همه مشکلات را حل فرمودید. واقعا موجب آسودگی خاطر بنده شد که در این موقع خطیر افسری چنین لایق و فداکار مرا یاری خواهد کرد. تصور میکنم برای رفع عصبانیتی که هر دوی ما بدان گرفتار شده ایم و با توجه به عقایدی که مرا از ابراز احساسات شدیدی که نظامیان معمولا با متوسل میشوند باز میدارد، بهتر است هرچه زودتر این کشیش یاغی را بیاورند و به دار بیاویزند. زنگ می زند. استوار داخل می شود: یاغی را بیاورید. استوار: بله قربان. برگوین: و به هر افسری که دیدید بگوید دادگاه نمی تواند بیش از این منتظر آنها بشود. سویندن به زحمت خشم خود را فرو می نشاند: تمام اعضای دادگاه حاضرند. قریب نیم ساعت است که منتظر دستور حضرت اشرف هستند. برگوین با ملایمت: بسیار خوب، دادگاه رسمیت پیدا می کند. چند افسر داخل می شوند که یکی از آنها به عنوان منشی دادگاه یک سوی میز می نشیند. افسران لباس رشته پیاده نظام انگلیسی برتن دارند. یکی از آنها ماژور ژنرال تیپ توپخانه سلطنتی است. افسران تیپ آلمانی هسی و بونزویکی نیز حضور دارند. صبح بخیر آقایان، متاسفم از اینکه چند دقیقه مزاحم اوقات شما میشویم. سویندن: جناب اشرف ریاست دادگاه را قبول میفرمایند؟ برگوین: برای حاضران بیش از حد معمول تظاهر به آدابدانی میکند، اما به مسخره میگوید: نخیر، من از نقایص خود خوب با خبرم و دعوی تکیه زدن بر جای بزرگان را ندارم. اگر موافق باشید زیر دست قاضی دادگاه می نشینم. برمیخیزد و از صندلی هایی که دور میز چیده شده آخرین را که نزدیک در خروجی است برمیگزیند و به سویندن اشاره می کند تا بر صندلی ریاست دادگاه بنشیند. تا سویندن ننشسته او نمی نشیند. سویندن کلافه و به سطوح آمده، هر طور دلخواه حضرت اشرف است. تحت این شرایط بسیار دشوار سعی می کنم وظیفه‌ام را انجام دهم. روی صندلی رئیس دادگاه می نشینم. برگوین چهره متظاهرانه خود را عوض می کند و با ابروان درهم کشیده به مطالعه و بررسی موقعیت یأس‌آور خود و بی‌ثمر بودن سویندن می پردازد. ریچارد را وارد دادگاه می کنند. جودیت در کنار اوست. وقتی به صندلی رئیس دادگاه می رسند، استوار با زدن به شانه ریچارد به او اشاره می کند بایستد. خود او هم کنارش می ایستد. جودیت با نهایت معصومیت کنار چهار سرباز دیگر به دیوار تکیه می دهد. برگوین نگاه از گزارش می گیرد و به جودیت نظر می اندازد. آن زن کیست؟ استوار همسر زندانی است قربان. سویندن با تشویش از بنده تقاضا کرد اجازه بدهم در دادگاه حضور داشته باشد. بنده هم تصور کردم. برگوین به تنه جمله را تمام می کند و شما هم تصور فرمودید حضور او در اینجا برایش وسیله تفریحی است. بدیهی است. برای خانم یک صندلی بگذارید که کاملا راحت بنشیند. استوار صندلی می آورد و کنار ریچارد می گذارد. جدید جناب اشرف سپاسگزارم. با اضطراب زانو را به علامت احترام خم می کند و برگوین نیز با خم کردن سر پاسخ می دهد. سویندن با خشونت ریچارد را مخاطب قرار می دهد. نامت چیست؟ ریچارد با خونسردی و لجاجت عجب سوالی می فرمایید. یعنی می خواهید بگویید بنده را به اینجا آوردید بیان که نامم را بدانید؟ سویندن مقررات حکم می کند که متهم شخصا نام خود را بر زبان بیاورد. ریچارد اگر مقررات اینطور می گوید اسم بنده آنتونی اندرسون کشیش پرزبیتری این شهرم. توضیح حاشیه PRESBYTERIAN شاخه ای از مذهب پروتستان است که معتقدان به آن سخت قشری و پیرو تعالیم کالون سوئیسی و جان ناکس اسکاتلندی هستند. میم ادامه متن. برگوین توجه بیشتری به ریچارد می کند. آقای اندرسون خواهش می کنم بفرمایید معتقدات شما چیست؟ ریچارد اگر فرصت بدهید با خوشحالی توضیح خواهم داد، ولی برای اینکه جناب اشرف را به معتقدات خودم بگرایانم لااقل دو هفته وقت لازم است. سویندن با آهنگ سرزنش ما اینجا نیامده ایم که به عقاید شما گوش بدهیم. برگوین به سویندن تعظیم می کند. من سزاوار سرزنش هستم نه ایشان. سویندن ناراحت آه نه مقصود بنده. برگوین اهمیت ندارد. رو به ریچارد می کند و مؤدبانه می پرسد در سیاست هم از روش خاصی پیروی می کنید؟ ریچارد گویا مرا برای دانستن همین مطلب به اینجا آوردند. سویندن با تشدد یعنی میخواهید منکر شوید که یاغی هستید؟ ریچارد جناب سرگرد من یک آمریکایی هستم. سویندن درباره این فرمایش شما باید چه فکری بکنم؟ ریچارد آه آلی جناب نظامی جماعت و فکر. برگوین که از این حاضر جوابی سخت خوشنود شده است آهسته به خود میگوید این جواب کشیش به اندازه از دست رفتن آمریکا ارزش داشت. سویندن از غضب به جوش آمده به متهم اخطار می شود دست از گستاخی بردارد. ریچارد جناب جنرال تقصیر خودتان است. شما خودتان مرا در شرایط نامساعدی قرار داده اید، یعنی پیشا پیش تصمیم گرفته اید که بیگناهی را به دار بیاویزید. در این صورت به چه دلیل باید نسبت شما مؤدب باشم؟ آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی. سویندن شما حق ندارید فرض کنید که دادگاه پیش از دادرسی عادلانه تصمیم گرفته است محکومتان کند. در ضمن خواهش میکنم مرا ژنرال خطاب نکنید. من سرگرد سویندن هستم. ریچارد آه هزار بار معذرت میخوام. خیال میکردم افتخار هم صحبتی با جانی جوانمرد را دارم. هم همه میانه افسران استوار خود را به زحمت از قهقهه باز می دارد. برگوین در نهایت آرامی. آقای کشیش گمان میکنم